رادیویی بهش نگاه کنم.
خب
یعنی مگه من اونجا میگفتم که مثلا توی مثلا 4P بازاریابی یا 7P بازاریابی که خیلی معروفه مثلا اولیش محصوله، اون محصولی دیگه من نباید همجوری علکی تولید بکنم. الان مثلا که شرکت نوشابه سازی اومدن کشور خارج با هوش مصنوعی انواع طعم‌ها رو خلق کرده. من فکر می‌کنم یارم 70 تا طعم مثلا شاید نه خیلی بیشتر طعم، من چیز دارم 72 فرض 70 تا 70 تا چقدر طعم اختراع کرده بود برای نوشابه که هر کسی یه طعمش رو شاید انتخاب کنه و دوست داشته باشه. پس اون تولید محصول من عوض شده. مثلا یه پی بازاری رو پلیس محلی که من می‌خوام ارائه بدم هوش مصنوعی میتونه اونجا من کمک بکنه، این رباتی که من کمک کنه چیزی مختصم کمک بکنه که من روش های بازاریابی ما عوض بکنم،
متفاوت بکنه.
آره، پس خلاصه اینه که میگه که ببین فناوری عوض شده و خیلی بروز شده، خیلی چیز جدید اومده. بصریت هم الان یه تغییرات بنیادی در نسل و سلیقه و انتخاب و نگاه و ایدئولوژی همه ایناش داره و ترکیب اینها باعث میشه که دیگه باید عوض بشی و یه روش نوین رو بازاریابی کنی.
خب سوال همینجاست آقای دکتر شاکری که فکر میکنید که الزامی هست در کسب و کارمون همگام با نسل بازاریابی ها پیش بریم یا نه الزام نیست؟ از یک کار معمولی در یک روستای دور افتاده مثال بزنم تا یک کاری که به صورت بین المللی داره انجام میشه. طبیعتا پاسخ برای بخش دوم سوالم بله، بعد همگام با نسل بازاریابی ها پیش بریم. اما خیلی از مشاغل مختلف و کسب مختلف آیا لازمه که حتما بهره ببرن از نسل پنجم بازاریابی؟
میگن که وقتی هوش مصنوعی و تکنولوژی بیاد کسب کارها ممکن نابود شن.
بله.
یه چیزی همش نمیگفتن، ولی میگن که نه، بهتر جمله بهترش اینه که کسانی که نمیتونن از اون امکانات و چیز جدیدی که اومده، از تکنولوژی جدیدی که اومده استفاده بکنن، اونا محکوم نابودی هستن. پس منی که دارم یه شرکتی دارم که دارم کار عادیمو انجام میدم، مثلا کارم آموزش مشاوره است، این چنینیه، من بعد اینا که از هوش مصنوعی کجا میشم استفاده بکنم؟ اون کسی که توی یه شهرستان کوچیکی یه روستایی نشسته داره کارش انجام میده، اگه از هوش مصنوعی استفاده بکنه میتونه موفق تر باشه. چطور این کار بکنه؟ خداش رو که همه موبایل دارن، همه جا اینترنت هستش و با همین موبایل و اینترنت میشه با ابزارهای مختلف که هر روز داره بیشتر بهتر میشه از اونها کمک گرفت. یه مثال سادهش اینه که مثلا الان ابزارهای شبیه ساز اومده و من مثلا میخوام یه عینک بخرم برای خودم، میتونم توی سایت عینک رو انتخاب بکنم، عکس از خودم عکس بگیرم و اون عینک رو صورت من شبیه سازی بشه ببینم به هم میاد یا نه، اون لباسه به هم میاد یا نه. حالا میخوام بخرم، مثلا یه خانم هنرمندی یه چیزی درست کرده صنایع دستی، این صنایع دستی رو اگه رو میزم بذارم قشنگ میشه یا نه،
به نوعی واقعیت مجازی رو میفهمم،
به نوعی واقعیت مجازی، به نوعی شبیه سازی، سیمولیت، این چیزهایی که تکنولوژی جدید داره به ما میده و اینها کمک میکنه که اصلا مخاطب احساس کنه هر چی باحال، چقدر جذاب، بذار تستش کنم ببینم راست میگه، خیلی خوشگل میشه، میخوامش. و اینها کمک میکنه به اینکه ما بتونیم همگام با تکنولوژی پیش بریم و از اون قافله بازاریابی عقب نمونیم، که اگه عقب بمونیم نتونیم بازاریابی درستی داشته باشیم، نمیتونیم بفروشیم و اگه نتونیم بفروشیم خدماتمون و محصولاتمون و کاری که انجام میدیم رو محکوم نابودی هستیم. پس بازاریابی نوین، فناوری، تکنولوژی، همه اینا ابزارهایی هستند که ما باید ازشون استفاده کنیم. مثل وقتی که اینترنت اومد که عجیب غریبی بود، میگفتن که باید زبان فول باشه، باید اینو داشته باشی، اینو داشته باشی، یواش نه، هممون اینترنت داریم، هممون میتونیم ازش استفاده کنیم. نسل پنجم بازاریابی هم همچین چیزیه. شاید دو سال پیش که ترجمه شد، آقای دکتر فیزی دوست عزیز من اول ترجمه داشتن، گفتن شاید هنوز خیلی نیومده ها، واقعا همینطور پیش بینی بود، ولی پارسال تازه این انگار هوش مصنوعی یهو مشخص شد و یهو دیدیم آو چه فضاییه، چه چیزیه، چه امکانات جدیدیه.
سرعت خیلی بالا رفته، یعنی میفرمایین که شاید از محصول محور نسل اول تا سال 2009 فرمودین 60-70 سال طول کشید رسید به انسان محور نسل سوم. از 2009 تا الان 2016 و 2019 تا 2021 بله تقریبا میشه گفت 4-5 سال یک بار تغییر کرد. پیش بینی که آقای کاتلر و دوستانشون یا دیگر نظریه پردازان در بازاریابی برای نسل بعدی که احتمالاً نسل ششم نامگذاری بشه چی هست؟ میگن چه فضایی ایجاد میشه؟
آقای کاتلن درستشون تا همینجا رسید،
تا همینجا گفته آقای فیلیپ کاتلن،
اونم تا همینجا، یعنی خیلی زحمت کشیدن گفتن میشه مصنوعی اینا و احتمال میدن واقعا تا یکی دو سال دیگه نسل شیش هم که با همین صورت میشه پیش میریم بیاد، ولی ما همین الان تو همین میگه مشخصه میخواد چه بله سلام بیاره خوبه یا بعد وانجا بتونه استفاده بکنه.
زنگ خورد و ببینیم نسل ششم بازاریابی چه خواهد بود. متشکرم از شما آقای دکتر شاهین شاکری، کارشناس بازاریابی، که برای این کلاس با ما همراهی داشتین. به خدا میسپارمتون.
ارادتمند.
بازاریابی نسل پنجم، استفاده از فناوری‌های تقلید از انسان برای ایجاد، برقراری ارتباط، تحول و افزایش ارزش محصول در طول ارتباط با مشتری هست. بریم سراغ زنگ تفریح.
زنگ تفریح.
زنگ تفریح.
سلام و درود خدمت همه همراهان عزیز برنامه رادیو اقتصاد. من مهناز سلطانی هستم، کارشناس اقتصادی و مشاور سرمایه گذاری. تو این برنامه میخواییم به تفاوت هولدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری بپردازیم. خب شرکت های سرمایه گذاری هولدینگ ها هر دوتاشون توی سهام شرکت های مختلف میان سرمایه گذاری میکنن، ولی چند تا تفاوت عمده دارن. شرکت سرمایه گذاری سهام شرکت ها رو میخرند با هدف کسب سود، نه با هدف ورود به مدیریتشون، و اصلا کاری به مدیریت شرکت ها ندارن. ولی هولدینگ ها شرکت هایی هن که حتما زیر مجموعه شون یا توسط خودشون تأسیس و بهره برداری میشه یا به شکل خریداری میشه که کنترل و مدیریت اونها رو کامل در اختیار دارن. در واقع هولدینگ ها سهام مدیریتی و با سیتای مدیریتی رو خریداری میکنن، ولی توی شرکت های سرمایه گذاری اصلا به این عنوان و به این شکل نیستش. تفاوت دومشون میزان سرمایه شونه، که میزان سرمایه ثبتی این دوتا شرکت با همدیگه تفاوت داره. توی هولدینگ ها سرمایه اولیه مورد نیاز برای ثبت در صورت که سهامی خاص باشن 50 میلیارد ریاله، در صورت که سهامی عام باشن 100 میلیارد ریاله. ولی توی شرکت های سرمایه گذاری فارغ از سهامی خاص و عام بودن، سرمایه اولیه ثبتی مورد نیاز 1 میلیون ریاله. تفاوت سومشون، شرکت های سرمایه گذاری عموماً سهام شرکت های خوب زیر مجموعه شون رو حفظ می کنن و شرکت های زیانده رو می فروشن. ولی هولدینگ ها به سختی سهام شرکت های زیر مجموعه رو می فروشن مگر توی یک شرایط بسیار خاص و مضیقه مالی باشن، و بیشتر تلاش می کنن تا شرکت های زیانده رو هم با تغییرات مدیریتی بیان به سود برسونن. فروش ها هم توی بورس عموماً به شکل بلوکی و یک جا و در خارج از بورس هم به شکل عمده است. ما به هولدینگ ها توی زبان فارسی اصطلاحاً شرکت مادر تخصصی هم میگیم.
همراه رادیو اقتصاد و برنامه زنگ اقتصاد هستین. بسیار سپاسگزارم که پیشنهاد موضوع هم میدین برای کلاس‌های مختلفمون. درباره افزایش سرمایه آقای علیرضا اسدنژاد از تهران گفتن چرا صحبت نمیشه. همینطور آقای سام کمالوند گفتن درباره مجامع بورسی و حق تقدم سهام چند بار پیام دادم که در کلاس بورس بهش بپردازیم. به روی چشم یادداشت می‌کنم مجامع بورسی، حق تقدم سهام و افزایش سرمایه. ما یه سه تا مبحث میتونه باشه برای هفته های بعدتر کلاس بورسمون. و شما عزیزان رو معرفی بکنم، آقای پور اکبر از تهران شهر ری، آقای علیرضا سبیانی از مشهد مقدس خیلی وقت بود حضور نداشت با ما نبود، آقای تفتی عزیز، آقای سام فرجزاده از تهران هم در مسیر برگشت از محل کار ما رو میشنون. یعنی زنگ اقتصاد کماکان منتظر پیامک های شما هستیم به 30,36,37. آماده باشین بریم سراغ سومین کلاسمون. زنگ سوم کلاس چیه؟ کلاس مدیریت منابع انسانیه و مبحث این کلاس هست ویژگی‌های برنامه تشویق موفق. شما چه میدونید درباره برنامه‌های تشویق موفق؟ بشنویم مردم در این خصوص چه گفتند.
تشویق موفق هم اینجاست که واقعا یه کسی که مثلا میخوان تشویقش کنن، اگر یه کاری رو انجام داده که مثلا 10,000 تومان مثلا خرج کرده، نیان همون 10,000 تومان بهش بدن مثلا میخوان تشویقش کنن. اگه میخوان تشویقش کنن به حالا اگه مادی است بیشتر، یعنی اون چیزی که کسی مثلا یه چیزی اختراع کرده مثلا 10,000,000 خرج کرده، فردا نیان بهش یه لوح بهش بدن مثلا 5,000,000 هم بهش بدن. 10,000,000 فقط خرج کرده، این اختراع کرده، اینو ثبتش کرده، اینطوری در وسعت بالاتر باید تشویقش کنن که سرخورده نشه، دل زده نشه. مثلا
برنامه تشویق موفق بیشتر بهشون چیز میدن دیگه، از لحاظ پرداختی یه چیزی بهشون، یه درصدی بهشون تعلق میگیره که این باعث میشه که اونا بیشتر میل داشته باشن یه کاری رو انجام بدن.
تشویق موفق باعث هم افزایی بشه. خب یعنی باید بازخورد درست، یعنی یه تشویق رو به جا انجام بدی که نتیجهش این باشه که اون حرکت خوبه باز هم تکرار شه.
تشویق موفق هم یکی به مدیر مثلا یه سری هستن با ارتقای درجه تشویقش میکنه، مثلا حالا یا حقوقش بالاتر میبره، حالا همونجا هم حقوقش بالاتر میبره، اون شخص باید بدونه اون ظرفیتش رو داره که هوایی نشه، باید بدونه ظرفیت اون شخص رو بدونه که برنامه تشویق درست باشه واسش.
در این بخش از زنگ اقتصاد قراره در مورد ویژگی های برنامه تشویق موفق صحبت کنیم، با ما همراه باشیم.
بله، کلاس سوم، کلاس مدیریت منابع انسانی، از ویژگی های برنامه تشویق موفق خواهیم شنید توسط مدرس کلاس آقای دکتر امید نوجبا، کارشناس توسعه کسب و کار. آقای دکتر نوجبا سلام به شما.
سلام به شما و همه شنوندگان برنامه زنگ اقتصاد، امیدوارم که گپ و گفت خوب و موثر داشته باشید.
انشالله قطعا با حضور شما این چنین خواهد بود. برنامه تشویق موفق اصلا چی هست که ما ویژگی هاش رو بدونیم؟
خب موضوع مهمیه. خیلی از سازمان ها برنامه های تشویقی رو با فرض بر این که در نظر بگیرن، اما ممکنه که اشتباهاتی ازشون سر بزنه و با برنامه این اتفاق مهم رو نتونن براش برنامه ریزی بکنن.
بله.
اصلی ترین آیتمی که ما در برنامه های تشویقی در سازمان باید در نظر داشته باشیم اینه که اطمینان داشته باشیم از اینکه برنامه های تشویق با ارزش ها و اهداف سازمان هماهنگ باشه. خیلی وقتا ممکنه که پیشنهادهای متعددی از هر سمتی بیاد و مدیران یا تصمیم گیران سازمان بدون توجه به این که این همخوانیه با چه نیروی انسانی سازمان، چه ارزش‌های سازمان تصمیم گیری بکنن و عملاً اقدامات جزیره‌ای صورت بگیره. پس اصل اول در ساختار مدیریت تشویق اینه که ارزش افزوده برای سازمان ایجاد بکنه، یعنی همراستا و هماهنگ باشد با ارزش‌های سازمان.
بله.
اتفاق دوم، من سعی میکنم تکرار بگم که بکنم از زمان درست بهره ببریم.
بله.
و نکاتی رو به شنوندگان عزیزمون انتقال بدیم که بتونه براشون کاربردی و مفید باشه. نکته دوم، بحث ارتباط تشویق با توسعه فردیه. خیلی وقتا این توسعه فردی یا عمل بهبود عمل کرده فردی میتونه خروجی تشویق باشه. پس ما نمیخوایم که مقطعی یا کوتاه مدت بیاییم تشویق رو انجام بدیم.
بله.
این تشویق ها همه میتونه به قول من مراحلی از رشد سازمان باشه. اصلا تشویق باید در خدمت رشد سازمان باشه. حالا اینکه این تشویق ها مالی باشه یا غیر مالی باشه هم خیلی مهمه.
بله، توی پیامک ها داریم که اتفاقا باید تشویق چگونه باشه، ترفیع باشه، هدیه‌ای باشه یا نه به صورت مالی بر روی دستمزد و حقوقشون باشه.
دقیقا، ما مفهومی رو داریم در موضوع تشویق که بهش میگیم تنوع در تشویق. تنوع در تشویق دقیقا اون جاییه که ما اولین دستبندیمون میشه تشویق‌های مالی و غیر مالی. حالا مالی هم البته مستقیم و غیر مستقیم داره. به نوعی اون جایی که ما ریالی رو مستقیم پرداخت میکنیم میشه مالی، اون جایی که میریم مثلا با یک مجموعه رفاهی هم که شخص یا پرسنل ما باید بهش مراجعه بکنه و یه هزینه رو پرداخت بکنه، میریم مذاکره این میکنیم و مثلا 50% تخصیص میکنیم در پرسنلمون، این هم جزء مالی میشه. اما غیر مالی اتفاقات متعددی رو در بر داره که یکیش میشه ترفیع یا به نوعی مثلا حالا تمام اون جاب روتیشن ها، عنوان سازمانی تغییر بکنه، پوزیشن ارتقا پیدا بکنه و سایر موارد، و حتی یک سری از اتفاقات غیر مالی میشه تمهیدات رفاهی که به عنوان تشویق در اختیار افراد یا پرسنل سازمان قرار میگیره. به عنوان مثال
همون خواستم بگم، مثال بفرمایید.
بله حتما.
تفاوتش با اون تخفیف مجموعه رفاهی چیه تمهیداته؟
دقیقا فرض کنید میگه من مرخصی تشویقی میدم. مرخصی تشویقی یه آیتم غیر مالی حساب میشه، شاید براش دو تا چهار تا بکنن. ببین شما هر اتفاق غیر مالی هم میشه براش دو تا چهار تا بکنید.
بله.
ولی اینا جزء غیر مالی ها قرار میگیره. اون جایی که به عنوان مثال میاد فضای بازی یا سرگرمی در یک زنگی رو آماده میکنه برای پرسنل، این مثلا فرض کنید که دو تا فوتبال دستی یه میز پینگ پونگ میذاره، این هم آیتم تشویقی هستش. حالا تشویقی بعضن گروهیه بعضن انفرادیه. ممکنه تشویق ها یک تور آموزشی باشه، یک همانش آموزشی باشه، یک کلاس آموزشی باشه، یا تور تفریحی باشه، بگه آقا شما با خانوادت میتونی از امتیاز فلان سفر استفاده بکنی. اینها اون آیتم های تنوع در تشویق ها هست.
یه سوالی برام پیش اومد آقای دکتر نوجوان، این که با هر فردی، هر نیروی کاری، هر پرسنل چگونه باید رفتار بکنیم، تشخیصش خیلی مهمه که چه تشویقی به دلش میشینه، و اینکه همین ماجرا رو از این بُعد هم بهش نگاه بکنیم که تشویقی انجام بدیم برای اون فرد و اون نیروی خودمون در مجموعه که سایر افراد هم واقعا یک رغبتی پیدا بکنند اون فعالیت رو انجام بدن، توسعه بدن خودشون رو. این دوتا در کنار همدیگه جمع شدنش یه مقدار سخت است، هم شخصیت شناسی اون فردی پرسنلی رو که برای تشویقش میکنیم، هم این که تشویقی انجام بشه که سایر افراد رغبت پیدا بکنند.
بسیار به نکته صحیحی اشاره کردید. ما یه معضل بزرگ عمدتاً در سازمانهایی که در کشورهای در حال توسعه هستن داریم، اون هم مشکل فلسفه منابع انسانیه. یعنی این فلسفه منابع انسانی وقتی درست درک نشه ممکنه خیلی از راهکارهای مرتبطش به درستی اجرا نشه، به درستی یعنی برنامه ریزی نشه که بعد بخواد به درستی هم اجرا
بکنه.
اتفاق مهم اینجاست که خیلی وقتا راهکار ممکنه آسیب بزنه. یعنی چی؟ یعنی همین تشویق اگر اشتباه مورد استفاده قرار بگیره ممکنه آسیب منفی داشته باشه، یعنی آسیب داشته باشه و بازخورد منفی در سازمان شکل بگیره. این که من شخص رو به اشتباه انتخاب کنم یا از یکی تشویق یکی رو مورد تشویق قرار بدم و دیگری سرخورده بشه، این که به ناحق انتخاب بکنم مسیر تشویقم، این که تبعیض قائل بشم. پس یکی از اصول اولیه تشویق موضوع شفافیته.
ماله.
شفافیت کجا معنی یا منطق پیدا میکنه؟ میگه اون جایی که من باید شیوه ها و معیارهای ارزیابی عمل کرد داشته باشم که این منجر به تشویق عادلانه و منصفانه بشود. حالا کجا ما ضعف داریم در سازمان هامون؟ حالا الان خصوص راجب سایر کشورام صحبت نکنیم، راجب ایران صحبت کنیم. کجا ما ضعف داریم؟ اون جایی که یه سری اصول مثل این که من پروفایل از پرسنلم داشته باشم در سازمان، این که من بدونم از پرسنلم چی میخوام، برام شفاف باشه وظایفی که بر عهده‌اش گذاشتم، برام انتظارات سازمان رو از شخص کاملا مکتوب شده داشته باشم تا همه اینها با هم کاملا هماهنگ بتونه من رو به اون معیار درست، به اون امتیاز درست، به اون KPI درست برسونه. پس نکته من در ادامه عرایزم توی این موضوع اونجایی معنی پیدا میکنه که شفافیت مبتنی بر اون پروفایله من رو هم با معیار و ارزیابی درست مواجه میکنه، هم به من سمت سو میده که آقا من بدونم که باید چه کسی رو چه تشویق بکنم و علاقمندی های اون چیه.
چی هست؟ بسیار
همون روی شابلون علاقمندی های شخص بذارم.
درست. زنگ کلاس به صدا در اومد آقای دکتر نوجبا، دوست داشتم بیشتر از زبانتون میشنم و چند تا پیامک ها رو
زنده باشیم. بله موضوع خیلی میکرد. موضوع گسترده یه باید ساعت ها راجع بشه یا روزها صحبت کرد. انشالله که در برنامه های بعدی در خدمت شما باشیم.
انشالله. متشکرم از شما آقای دکتر نوجبا گرامی که با ما همراهی داشتید. زمانی که در سازمانی سیستم پاداش وجود داشته باشه، کارمندان رضایت شغلی بیشتری رو تجربه می‌کنند. سپاسگزارم که در زنگ اقتصاد با ما همراهی داشتین. متشکرم از دوستانی که سر کلاس سوم با ما همراه بودن، مثل آقای ابوالفضل یعقوبی، محتشم دهقانی از تهران، حمید صفابخش از مینودشت حاضر، حمید از گرگان حاضر، جواد سارانی از تهران شهر قدس هم ما رو شنیدن. نقد و نظر و پیشنهادی درباره برنامه زنگ اقتصاد دارین، ازتون میخوام که تماس بگیرید با واحد ارتباط با مخاطبان صدا و سیما، شماره تلفن است رقمی 162. تا یه زنگ اقتصاد دیگر، بدرود، خداحافظ.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست. این آسمان سرشار زیباییست. سرشار زیباییست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم.
کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد.
جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند.
ما خودمون صنعتگر باشیم.
راهنما،
در محضر خدا ما نباید یک کاری بکنیم که خلاف حکم خدا باشد. اون که مقلب قلوب است خداست. چی میتوند سر تا سر کشور را از اون بچه کوچولوهایی که زبان تازه در آوردن تا اون پیرمردهایی که روی تخت خواب خوابیدند، اینا را یک دل و یک جهت برای اسلام بسیج کند. و بالاخره ما باید همیشه توجه به خدا داشته باشیم و بدانیم که یک روزی همه ما در محضر خدا میریم و همه ما مسئول هستیم. این را باید احساس بکنیم.
بنی آدم اعضای یک دیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به رو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکلیف خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این چنا حرفی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوشش ایران حمیده. راه‌های اهداء کمک‌های نقدی به پویش، شماره‌گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957449999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
جهان اعتبار نامی ماندگار،
شیرالات طوفان فلز،
درخشش در خانه تولید ایران،
طوفان فلز،
تنفع شیرالات ضمانت محصولات،
طوفان فلز،
نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد،
طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
از آب و خاک همین سرزمین نمادی ساختیم از تولید رقابت پذیر در عرصه ملی و جهانی، تا بلند گردانی نام ایران و صنعت ایرانی را با سیمان سبزپاس. سیمان سبزوار، کیفیت ماندگار.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
پاپلی آماده همکاری با سازمان‌ها، ارگان‌ها و کترینگ‌ها. انواع سبزی و سیفیجات منجمد پاپلی، تلفن 021-38-965. پاپلی، حس خوب تراوت.
گروه صنعتی قرنی با سال‌ها تجربه در صنعت فایبرگلاس، به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.farsfanar.ir.
شماره تماس 37-58-1000.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای